رادیوی آزادی،
مجله خبری. سلام، طاهری سفر هستم و تا نیم ساعتی دیگر شما را در این برنامه همراهی میکنم. در ابتدا سرخطی اخبار. یک شهروند تندروی روسیه را در تاجیکستان کشتند. فرانسه هلند از ترکیه خواست قتل دستجمعانه ارمنی ها را با عباره دیگر تصویر کند. ایتالیا علیه یک شبکه عملیات ضد تروریستی آغاز کرد. مردم شویتزاری خود را خوشبخت‌ترین در جهان می شمارند. تفصیل خبرها. فرانسوا اولاند رئیس جمهور فرانسه از ترکیه خواست عباره دیگری را به جای کشتار دستجمعی 1.5 میلیون ارمنی در عهد امپراتوری ترکان عثمانی بکار برد. اشاره اولاند به حکومت انقره بود که میگوید کشتار ارمنی ها از طرف ترکان عثمانی نسل کشی نبود، چیزی که ارمنستان به آن تاکید میکند. فرانسوا اولاند در این باره در مراسم گرامی داشت خاطره قربانیان کشتار دستجمعی ارمنی ها در شهر یروان سخن گفت که این حادثه رسا 100 سال پیش شروع شده بود. ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه نیز در این مراسم حضور داشت. ترکیه میگوید کشتار دستجمعی نسل کشی نیست و آنهای کشته شدند قربانیان جنگ شهروندی و بی‌بندوباری های سالهای اخیر امپراتوری ترکان عثمانی هستند. سرژ سرکسیان رئیس جمهوری ارمنستان گفت امیدوار است اقدامات اخیر برای اعتراف کشتار ارمنی ها به حیث نسل کشی تاریکی این کارهای 100 سال اخیر را از بین میبرد. ماموران میلیسه ناحیه پنج ولایت ختلان یک شهروند روسیه را که به تندگرایی اسلامی متهم شد در نزدیکی مرز با افغانستان کشتند. روز 24 اپریل در شعبه امور داخلی ناحیه پنج به رادیو آزادی گفتند سیمیون نگیبین ساکن چلیابینسک روز 23 اپریل تفنگچه‌های دو مامور میلیسه را در بیمارستان ناحیه به زور گرفته و فرار کرده است و بعد تیراندازی به سوی ماموران میلیسه کشته شده است. سیمیون نگیبین 28 ساله را که خود را سلیم معرفی می‌کرد روز 15 اپریل هنگام عبور غیر قانونی مرز تاجیکستان به افغانستان از پس زخمی کردند. او به ماموران پلیسی تاجیکستان گفته است که شما مسلمانی واقعی نیستید. ماموران پلیس ایتالیا علیه یک شبکه عملیات وسیع تروریستی را آغاز کردند که به باور پلیس از القاعده الهام گرفته است و مرکز فعالیتش در جزیره سردینیا بود. بر اساس بیانیه پلیس این شبکه مقدار زیادی اسلحه و پیروان داشته است که قبل از بازگشت به ایتالیا نیت داشتند در پاکستان و افغانستان عملهای تروریستی انجام بدهند. ماورو مورا دادستانی کل روز 24 اپریل در شهر کاگلیاری مرکز ماموری سردینیا گفت امکان دارد این تندروان سال 2010 حمله‌های تروریستی در واتیکان طرح‌ریزی کردند ولی آن را انجام ندادند. و گفته دادستان از ثبت مکالمه‌ها برمی‌آید که تندروان به حمله در واتیکان آمادگی می‌گرفتند. روز 24 اپریل امر بازداشت 18 نفر آنها صادر شد. بعضی از متهمان از جمله پیشوای روحانی شبکه دستگیر شده است. بنابر گزارش‌ها دو نفر از این متهمان عضو گروهی بودند که اسامه بن لادن رهبر القاعده را محافظت می‌کردند. به گفته پلیس ایتالیا بعضی از اعضای گروه در حمله خونین ماه اکتبر سال 2009 در شهر پیشاور پاکستان نقش داشتند. در این حمله 100 نفر به خصوص زنان و کودکان کشته شدند. و نواز شریف نخست وزیر پاکستان در تلاش برای ترمیم روابط با عربستان سعودی به این کشور سفر کرد. از این پیش پارلمان پاکستان درخواست سعودی برای شرکت در عملیات علیه آشوبگران حوثی در یمن را رد کرد. نواز شریف همراه با خواجه آصف وزیر مدافع پاکستان روز 23 اپریل با سلمان شاه عربستان سعودی و دیگر مقامات بلند پایه گفتگو کردند. سفارت پاکستان در ریاض گفته است که نواز شریف مخالفت پارلمان به شرکت در عملیات نظامی در یمن را به شاه سلمان شرح داده است و همچنین به شاه سلمان گفته است که اسلام آباد از ایران طلب دارد آشوبگران حوثی را به مذاکرات مایل کند. و مردم شویتزاری خود را خوشبخت‌ترین مردم در جهان می شماریدند و به اندیشه مردم افغانستان آنها نظر به تمام ملت‌های دیگری دنیا کم سعادت هستند. در گزارش تازه خوشبختی در جهان که 158 کشور را در بر می‌گیرد تاجیکستان در مقام 106 قرار دارد. مردم ازبکستان هم خود را خوشبخت می‌دانستند و کشورشان از این نظر در زینه 44 است. قزاقستان 10 زینه پایین‌تر در مقام 154 جایگیر شده است. ترکمنستان و قرغیزستان جایهای 70 و 77 را صاحب شدند. گزارش مذکور را یک مؤسسه سازمان ملل روز 23 اپریل نشر کرد و گزارش مفصل در این باره با اخبار دیگر در وبسایت آزادی.org.
خبرها و نظرها در رادیوی آزادی
هر روز از هفت شام تا نه شب به وقت دوشنبه روی امواج 25 و 19 متر
برابر با 11835 و 15460 کیلوهرتز
از 9 تا 10 شب
روی امواج 41 و 19 متر
برابر با 11835 و 15460 کیلوهرتز
برنامه های بامدادی از ساعت 6 تا 9 صبح
از 3 تا 5
و از 7 تا 11 در ماهواره های هاتبرد، یمال و آسیاسات
پخش زنده بایگانی برنامه ها و مواد چند رسانه‌ای در اینترنت و تلفن های همراه
ozodi.org
ozodi.tj و
ro.ozodi.org
و سیمنان می توانید برنامه مجله خبری را نیز مستقیما در وبسایت ozodi.org بشنوید و همون لحظه نظرانش خود را به ما نیز بفرستید و از جمله درباره گزارش های امروزه صاحب کاران تاجیکستان و فرانسه بار اول در نشسته در دوشنبه همکاری ها را بررسی کردند مقامات تاجیکستان جوانی را عفو کردند که از افراطیان در افغانستان جدا شده و به کشور برگشته است انتخابات زودرس ریاست جمهوری در قزاقستان انتخابات واقعی و یا وانمود کردن انتخابات و کپک و بلبل پرنده هایی که به تجارت رستوران ها در سوخت کمک می کنند روز 24 اپریل در دوشنبه همایش نخستین صاحبکاران تاجیکستان و فرانسه افتتاح شد که در آن همایش ده ها نفر از هر دو کشور شرکت داشتند. صاحبکاران تاجیک و فرانسوی در همایش دوشنبه راه های گسترش تجارت و سرمایه گذاری در بخش های مهم اقتصاد، نظیر انرژتیکا، صنعت استخراج نفت و گاز و نخلیات و مخابرات را بررسی کردند. یکی از طرح‌های بزرگ اقتصادی فرانسه در تاجیکستان ساختمان ترمینال نوی فرودگاه دوشنبه است که برای آن 190 میلیون یورو خرج شده است. شهلای گلخواجه همکاری ما در دوشنبه در این نشست حضور داشت.
فرانسه بعد از سالهای طولانی سرمایه گذاری در کشورهای آفریقا هم اکنون رو به آسیای مرکزی آورده نیت دارد تا در اقتصاد تاجیکستان جایگاه خود را پیدا کند. این هم در حالی است که مدت 7 سال اخیر این کشور به اقتصاد تاجیکستان تنها بیش از 16 میلیون دلار سرمایه وارد کرده است و مقامات تاجیکستان این میزان را ناکافی میدانند. در همایش صاحبکاران تاجیک و فرانسوی که روز جمعه 24 اپریل در شهر دوشنبه برگزار شد، نمایندگان حدود 20 شرکت فرانسوی از جمله ایروبوس، توتال، اوبرتور تکنولوژیز و غیره اشتراک کردند. صاحبان این شرکت‌های بزرگ میانه فرانسوی که اکثرا در بخش‌های ساختمانی، تکنولوژی و کشاورزی کار می‌برند، ضمن نشان دادن علاقمندی به سرمایه‌گذاری در اقتصاد تاجیکستان، فضای تجارت در این کشور را آزاد خواندند. اوبرتور تکنولوژیز یک از کلان‌ترین شرکت‌های فرانسه که با 140 کشور دنیا برای شناسنامه و دیگر صنعت‌ها چیپ می‌سازد، تصمیم دارد خدمات خود را به تاجیکستان پیشنهاد نماید. این شرکت تاکنون برای ازبکستان و گرجستان شناسنامه و برای آذربایجان شهادت‌نامه رونند تهیه کرده است. زهرا احمدی یک مسئول این شرکت در صحبت با رادیوی آزادی گفت قبل از آمدن به تاجیکستان فضای صاحبکاری در این کشور رو آموخته با خلاصه آمدن که
تکنیکال آیتی است اینجا و ما میتونیم امبرشن کار کنیم. این یک چیز است. دیگر بسیار از نگاه پولیتیک شما یکی از مملکت تیبل هستن. این چیز بسیار مهم است که جلب کنن کسانی که میخواین اینجا بیاین و کار کنن.
مسئول شرکت اوبرتور تکنولوژیز میگوید علاقه چند طرح را در زمینه امنیتی پیشنهاد کردند و در صورت بام موافقه رسیدن فعالیت خود را در تاجیکستان شروع خواهند کرد. ضمناً حالا در تاجیکستان 8 شرکت مشترک عمل میکنند که فعالیت اصلی آنها تجارت، ساختمان و خدمت رسانی بوده است. اکنون با کمک فرانسه در دوشنبه ترمینال نوی فرودگاه بین المللی بنیاد گردید و شرکت عظیم فرانسوی الستوم نیروگاه مهمترین تاجیکستان نورک را ترمیم کرده است. همزمان شرکت بزرگ توتال قصد دارد در کشف و استخراج میدان‌های نفت و گاز تاجیکستان سهم بگیرد و حالا 32% سهمیه‌های شرکت را خریده است که حق استخراج میدان عظیم نفتی بختر در ولایت ختلان را در اختیار دارد. کوین اند بلر تشخیص نیروگاه روغن را انجام داد و شرکت‌های دیگرش برای اشتراک در آزمون بنیاد نیروگاه روغن درخواست دادند. در این برابر شرکت اشان شیور برای بنیاد نخستین هیپرمارکت در تاجیکستان 41 میلیون سومانی مدل حدود 7 میلیون دلار سرمایه‌گذاری کرده است. فردریک لوبه رهبر این شرکت گفت
because we are visiting some country in the CES
خب کشورهای زیاده را و خصوص سابق جمهوری های شوروی را گشت‌وگذار میکنیم و از اون سبب که تاجیکستان در مرکز آسیای مرکزی قرار گرفته است به همین خاطر ما به تاجیکستان اومده. وقتی که من بازارهای خوراکه و بازارهای غیر مواد محصولات غیر خوراکه تاجیکستان را در زدم، در اونجا من دیدم که سودای چکنه اونقدر خوب براه مانده نشده. از به همین خاطر میخواهم که یک مدل سودای چکنه را در اینجا جاری کنیم.
جناب لوبه امیدوار است که در هفته نزدیک میان این شرکت با حکومت تاجیکستان یک سودشنامه نیز به امضا برسد. در همین حال قادری قاسم رئیس کمیته دولتی سرمایه‌گذاری تاجیکستان انتظار دارد که همکاری شرکت آشن شیبر به نفوذ سرمایه‌گذاری و روند جلب بیشتر شرکت‌های سرمایه‌گذاری سطح جهانی به کشور تاثیر مثبت می‌رسانند. قادری قاسم با اشاره به مهمیت جلب سرمایه فرانسه به تاجیکستان گفت:
حاضری گرانقدر نشاندهنده ما و شما را قناعتمند کرده نمیتوانیم و دلیل آن است که برای رشد مناسبت های اقتصادی و اجتماعی ما ذخیره های کلانی موجود می باشند و در سالهای نزدیک ضرورت انکشاف دادن آن به میان آمده.
زمینان در یک سال اخیر میزان تبادل مال و کالا میان تاجیکستان و فرانسه همگی 8.7 میلیون دلار را تشکیل داده. از فرانسه به تاجیکستان عمدتاً محصولات خوراکواری وارد و از تاجیکستان به فرانسه آلومینیوم صادر شده است. شهلا گلخوجا، رادیو آزادی، دوشنبه.
نخستین همایش صاحب کاران و تاجران فرانسه و تاجیکستان در شهر دوشنبه.
شما هر جایی که هستید، ما هم اونجاییم. سامانه آزادی در مویمیر و فیسبوک.
بیاید هم دیگر را پیدا کنیم. آخرین خبرهای تاجیکستان از ما، شرح و نظر از شما، صحبت گرم از تحولات وطن.
در فیسبوک و مویمیر آزادی را جستجو کنید تا از رویدادهای تاجیکستان بخبر نمانید.
مقامات تاجیکستان می گویند یک جوان را که از صف افراطیان در افغانستان جدا شد و خود را به دیپلمات ها تسلیم کرد به نزد والدینش برگرداندند. سنت الله عبداللهیوی 24 ساله از قبادیان گفته است که از همراهی با گروه های افراطی پشیمان شد و از این بعد سعی می کند که دیگر جوانانی که میخواهند به قول برای جهاد به سوریه و عراق و افغانستان بروند از این راهشان برگردند. آرزوی کریم همکار ما در خطلان درباره این جوان تاجیک گزارش می دهد.
یک جوانی عضو گروهی تندگرا از دهه قزلنشان ناحیه قبادیان با خواهش خود از افغانستان به تاجیکستان برگشته است و مقامات هم بنابر پشیمان شدند او را عفو کرده است. در پاسخ به دعوت‌های زیاد و با اصرار پدرش سنت الله عبداللهیف، جوان 24 ساله دهه قزلنشان جماعت دهات استقلال ناحیه قبادیان ولایت ختلان که مقامات امنیتی تاجیکستان او را همچون عضو گروهی تندگرا جستجو می‌کرد، از افغانستان به تاجیکستان برگشت و که چند پیش خود را به سفارت تاجیکستان در افغانستان تسلیم کرده و به مدد سفارت هفته پیش به وطن برگشته است. گفته است که از کرده پشیمان است، اشتباه خود را تکرار نمی کند و تمام تلاش را به خرج خواهد داد که از پیوستن جوانان به گروه های افراطی پیشگیری نماید. مقامات امنیتی ناحیه قبادیان به خانواده سنت الله و خود او دستور دادند که فعلا با خبرنگاران صحبت نکنند. به این سبب سنت الله عبداللهیف در صحبت تلفنی با رادیو آزادی تنها همین را گفت که او پشیمان شده است، ولی از تفصیلات پیوستنش به گروه های افراطی و انگیزه پشیمانیش خودداری کرده است.
در کار نیست گفتم او کفایه هستم گفت و نمیدونم این چه است نه گفتی با هیچ کس چیز نگو گفت حالا گفته نمیتونم نمیدونم من بدون اجازه اونا ایتا نمیتونم همو چیز که گیبی چیز بیانات هست.
چاریبک خالیاروف رئیس جماعت دهات استقلال امروز 22 اپریل به رادیو آزادی گفت که سنت الله عبداللهیف در افغانستان علیه نیروهای افغان و خارجی جنگ میکرد و بعدن پشیمان شده و خود را به سفارت تاجیکستان تسلیم کرده است. با عقیده کارشناسان قسمی از جوانان به خاطر دستمزد زیاد و قسمی هم پس از گرفتاری به عقیده های تندگرایانه به گروه های تروریستی و افرادگرا میپیوندند. روانشناسان میگویند پس از چنده اکثریت آنها پشیمان میشوند، ولی از ترس جزا راه خود را ادامه میدهند و به وطن بر نمیگردند. حکومت تاجیکستان گفته است که اگر جوانان از گروه های تندگرا خود را جدا کنند و به وطن برگردند و اگر در جهاد های سنگین دست ندارند عفو کرده می شوند. با گفته مقامات امنیتی تاجیکستان 75% جوانان تاجیکی حالا در سوریه، عراق و افغانستانند بعد از مهاجرت به روسیه عازم این کشورها شدند. شوکت تورقلوف یک مسئول جماعت دهات استقلال به رادیو آزادی از نقل سنت الله که با مردم داشته است میگوید او را از روسیه به آذربایجان و بعدن به ایران و سپس به افغانستان برای جهاد بردند. جناب تورقلوف گفت که افرادگرایی جوانان جماعت استقلال به خصوص دهه قزلنشان آنها را نگران کرده است و فعلا 12 11 نفر تنها از یک دهه به حزب و حرکت‌های فعالیتشان ممنوع شامل شدند و در پیگردی قانونی قرار دارند. جناب تورقلوف میگوید
هر تاسیه میرود ای روسیه و خودش هم مجلس نخواهد ای روسیه باید میگذارند آذربایجان این راه نادرست گفت هم که گشت آمدم شایمان شنگرحمت و پرزنت من افقت ای جوان التماس کرد که راه خودش کم نکنند.
یک مقام حکومت ناحیه قبادیان بدون ذکر نامش روی خط 12 نفر جوان دهه قزلنشان را که در پیگردی قانونی قرار دارند در اختیار رادیوی آزادی گذاشت که اکثریتشان جوانان 20-30 ساله میباشند و در میانی آنها یک زن هم دیده میشود. دادستان ولایت ختنان میگوید که جوانان دهه قزلنشان که در پیگردی قانونی قرار داشتند با عضوی حرکت اسلامی ازبکستان متهم دانسته میشوند. به گفته منبع دوامی 4 سال اخیر زیاده از 20 نفر جوانان این دهه با عضویت در این سازمان برای مدت‌های گوناگون روانه زندان شدند. موضوع افرادگرایی نه تنها در قبادیان بلکه در دیگر نواحی ختلان طرفت داغ می شود که در یک جلسه حکومت ولایت ختلان شماره جوانان در سوریه، عراق و افغانستان را زیاده از 40 نفر عنوان کردند. اما سنت الله عبدالله جوان 24 ساله قبادیان که از راه جهاد پشیمان شده دومین جوانی است که از این راه برگشته است. اولین جوان افرادگرایی پشیمان شده پرویز نبیف جوان از ناحیه شهر توس بود که بعد آموزش جهاد در ترکیه از سفر سوریه دست کشیده و بعدا به وطن برگشته است. آرزوی کریم، رادیوی آزادی، قرغان تپه.
رادیوی آزادی اکنون هم سفری دائمی شما در تلفن های دانا و اندروید.
تازه ترین خبرها، تحلیل و مصاحبه، عکس و ویدیو و برنامه های رادیویی.
ما را در گوگل پلی، اندروید مارکت و اپ استور جستجو کنید
یا این نرم افزارها را بی پول از تارنمای رادیوی آزادی بگیرید.
CW آزادی TJ.
آزادی در اندروید ها،
تجربه نادر و رنگین.
مجله خبری رادیوی آزادی رو میشنوید و من تاهید سفر شما رو همراهی میکنم. روز 26 اپریل در قزاقستان انتخابات زودرس ریاست جمهوری برگزار میشود. در این کارزار سیاسی 3 نفر به شمول رئیس جمهور نورسلطان نظربایف و 2 سیاستمدار دیگر قزاق شرکت دارند که هر دو هم طرفدار سیاست های حکومتی فعلی هستند. انتخابات قزاقستان در مهلت تعیین شده بلکه یک سال پیش برپا می شود. گروه های طرفدار حکومت که پیشنهاد را کردند دلیل می آورند که در شرایط امیقرفت بحران اقتصادی و شدت گرفتن رقابت های گیوپولیتیکی ضرور است که مهلت صلاحیت های نظربایف تمدید شود، چون که تنها او قادر است که کشور را از همه گونه فلاکت های احتمالی نجات دهد. همکارم خیرمان بخازاده در این باره با ارژن قرهبیک خبرنگاری بخش قزاقی رادیو آزادی صحبت کرد و نخست از او پرسید تا کجا دلیل جانبداران نظربایف درباره دعوت انتخابات زودرس درست است.
طوری شما هم گفتید نورسلطان نظربایف علاکای نزدیک 26 سال می شود که در سر قدرت در قزاقستان است. سال 1989 وی بعدی پخش خونین آشوب ها از جانب رهبر پیشین جمهوری شوروی قزاقستان کالبین سر قدرت آمد و اولین بار سال آیندهش یعنی در انتخابات رسمی 24 اپریل سال 1992 پیروزی را به دست آورد. آن وقت انتخابات در پارلمان برگزار شده بود. تاریخ گواه است که امروز در بعضی کشورها رهبران باقی مانده اند که حتی 40 سال سر قدرت هستند، مثل زیمبابوه. واقعیت این است که در کنار دولت‌های پیشرفته دموکراتی این گونه نمونه‌ها هم هستند. بدون شک دلیل آنهایی که میگویند نظربایف به خاطر راه ندادن و بحران بیشتر اقتصادی باید بلافاصله بر پایه انتخابات پیش از مهلت در کرسی پرزیدنتی بماند دیگر غیر قابل توجیه است. و این هم در پس منظر تعریف‌های این که قزاقستان به فهرست 50 کشور پیشرفته جهان وارد شده است. پس این دلیل ها یک نیرنگ بیش نیست.
این такой стране бояться мирового кризиса. Это, конечно, всё от лукавого.
یکی از منقدان اشدی نظربایف داماد سابق و در گذشته راحت علیف در کتاب معروفش نوشته بود که تجربه دعوت انتخابات پیش از مهلت با آن خاطر است که تا مهلت رسیدن رای دهی نو به رقیبان احتمالی و مخالفین فرصت و شرایط تبلیغ نامزدی خود دادن نشود. شما با این عقیده راضی هستید؟
تکی دو دسوشیستا
بله، این اندیشه جای دارد. این رو راحت علیف گفته بود. ولی حالا ببینید که در قزاقستان یک اپوزیسیون واقعی عمل کننده هم دیگر نمانده است. حالا نفر پیدا نمی شود که به طور آشکارا نظربایف را به چالش کشد، تدریجا و از روی معیارهای پرینسیپیالی به پیش برد. مخالفان در قزاقستان پخش شده اند، دهان آنها بسته شده است. منتقدان واقعی نظربایف یا در زندانند یا فرار کردند و یا در مهاجرت سیاسی هستند. ولی متد حفظ قدرت از راه دعوت انتخابات پیش از مهلت دیگر کهنه شد. در تمام تاریخ انتخابات پرزیدنتی در قزاقستان صاحب استقلال نظربایف تنها یک بار سال 2006 در مهلت از روی قانون مقرر شده در انتخابات شرکت کرده است. ولی در آستانه انتخابات و یک ماه بعدش دو رهبر اپوزیسیون که از منتقدان شدیدش بودند کشته شدند.
حتی اگر این رو به نظر گیریم که نتیجه های نظرپرسی ها نه همیشه واقعیت رو انعکاس می کنند، مگر می شود گفت که جامعه قزاقستان هیچ نوآوری نمی خواهد؟
متاسفانه در قزاقستان تحقیقات اجتماعی بی‌غرضانه کیها انجام نمی شود که ما حداقل معلومات تخمینی را درباره اندیشه های مردم به انتخابات پی در پی پیش از مهلت پرزیدنتی و گاه پارلمانی بدانیم. ولی هر سری چند وقت گفته می شود که مردم چنان خسته شده اند که دیگر به آنچه که در بالا می گذرد توجه نشان نمی دهند. جامعه از پی زندگی خودش است. حکومت با راه خودش پیش می رود و منفیت های آنها هم دیگر را عبور نمی کنند و این چیز خیلی بد است.
ارجان قرابیک خبرنگاری بخش قزاقی رادیو آزادی با همکارم خیرامون بقازاده در باره انتخابات زودرس ریاست جمهوری قزاقستان صحبت می کرد.
اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی، نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای رو انگوش زنید در آزادی نقطه تیجه یا آزادی نقطه آرژی.
یک دختری تاجیک میگوید جوان خواسته است و را فریب کرده از طریق شبکه نسک کلاسنی که البته او را فریب کرده و به سوریه ببرد. مقامات تاجیکستان در گذشته اعتراف کردند که شبکه ادنا کلاسنی که یک محل اساسی معاشرت جوانان تاجیک است، جایی برای جلب جوانان کشور به جنگ ها در کشورهای دیگر به مثل عراق و سوریه شده است. در این باره محمود جان رحمت‌زاده همکارم از کلاب گزارش می‌دهد.
دختر میگوید یک جهادی تاجیک در سوریه او را به نزد خود دعوت کرد و گفت خرج راه را میپردازد. اما هرچند دختر عظیم سوریه هم نبود، همسر آن جوان این ارتباط را قطع نمود. دختر در اینترنت با جوانی شناس شد که برایش سخنهای نرم و گرم نوشت و او را به صحبت دعوت کرد. حرف پی حرف، سوال و جواب، سلام و خیر خوشهای این دو نفر را با حد با هم نزدیک کرد که گفتگوهایشان در ادناکلاسنی که دنباله دار شد. جوان با همه پرسش های دختر پاسخ می داد، ولی مکانش را زیر ایباره کشوری خارجی بهشت مانند پنهان می داشت. اما دختر با فاش کردن این همه موفق شد و آشکار گشت که جوان در سوریه مشغول جهاد است و او را هم نزد خود دعوت می کند تا جهاد کند و به بهشت راه یابد. قهرمانی ما که از او شرطن منظوره نام میبریم 20 سال داشت و حالا دانشجوست. منظوره در صحبت با رادیو آزادی گفت 6 ماه پیش نفر با نام فیروز جهادی در شبکه ادناکلاسنی که به صحیفه او مهمان شد و دقت او را به خود کشید.
گپایی میگفتی اگر کمتر ارادت خوش میشد اینکه خانوها به فکر او راضی میشد. بعد یک وقت راستگر سایت کم میدرومدگی شدم، میبینم که نویسنده که تو نامدی ما یک دختره که از دوشنبه آمده که من همون را گرفتم، اگر راضی باشی من را زنی دیگه میگیرم. وقتی من گفتم که او خیلی باشم، عموما من به این فکر شما راضی نیستم. که بعد از همون وقت همون زنی که گرفته است از دوشنبه که تولدش ناتیه همین قدر در بارش گفت، اینه که در سایت درآمده مرا می نویسد که تو شرم نمیکنی که همین قدر وقت زنی نامحرم بودی، خطی مردی بیگانه گرد می زدی.
می گوید منظوره. باور در بین این دو نفر به جای رسیده بود که جوان راضی شد عکس های خود را به منظوره فرستاد، یکی در دوره تو رفتنش به سوریه و دیگری با یک نوار از پرچم گروه دولت اسلامی در جبینش از سوریه. رابطه های دو طرف زمانی قطع شد که شخصی سیوم به آنها وارد گشت، دختری که با دعوت عمر به سوریه رفته است و گویا با او ازدواج کرده است. این زن با شکستن قفل صحیفه شوهر جهادیش به منظورت تماس گرفت و او را هشدار داد که همچون یک نامحرم با مرد بیگانه یعنی شوهر او سخنبازی نکند. در جریان این صحبت ها او کی بودن شوهرش و در کجا قرار داشتنش را آشکار کرده با همین ارتباط عاشقانه را قطع میکند. منظورم میگوید که همسر آن مرد هوای جنگ و مناقشه داشت و میگفت تو زنی نامحرم هستی و چرا به شوهر من صحبت کردی؟ من از زن این مرد فهمیدم که او در سوریه است. حتی بعد این هم این مرد از من خواهش میکرد که به سوریه آمده همسر دیوم شوم. منظور حدس میزند که احتمالاً این مرد دختران دیگر را نیز برای سفر به خاور میانه تشویق کرده است و معلوم نیست که کدام از آنها به دامش افتیده است. حالا با گروه دولت اسلامی از منطقه کلوب 10 نفر با زن و فرزندانشون در این کشور جنگزده اشتراک دارند. درست قبل رجب علی اسماعیل و پدر شیرین ما یک دختر 24 ساله خوالینگ در صحبت با رادیو آزادی گفت که دخترش پیش از رفتنش به سوریه دائم با تلفن سر و کار میگرفت. با گفته این پدر وقتی از خانه به مسکو رهسپار شد همه عکس هایی را که در خانه پدر بودند آتش زده بعد برآمده رفت. او میگوید چند بعد معلوم کرد که دامادش دخترش را به سوریه دعوت کرده است. آدنا کلاسیک و فیسبوک را بیشتر جوانان استفاده میبرند. با گفته جوانان استفاده آدنا کلاسیک و دیگر شبکه ها دیده آسان تر است. محمد اسماعیل یک جوان کلابی میگوید دیده است که در اینترنت کافه ها دختران با آدنا کلاسیک وارد شده بیشتر رابطه های عاشقانه میجویند. محمود جان رحمت‌زاده، رادیو آزادی، کلوب.
واس جنوبی تاجیکستان می رویم به شمال به ولایت سوخت که در آنجا کپکو بلبل ها در تجارت صاحبان رستوران ها کمک می کنند. بجای فریاد کشیدن پیش خدمتان صدای بلبل و کپک رهگذران و یا میزاجان رستوران ها را به خود می کشد. همکاری ما در خوجند معصوم محمد رجب می گوید حالا در بسیاری از رستوران های خوجند قفص کپکو بلبل هایی را می بینید که در فصل بهار بلندتر و زیباتر می سرایند.
در صحن مجمعی فراغتی جوانان در مرکز خوجند صدای کپکان از قفسها به گوش می رسد. اینجا ساکنان برای خوراک خوری در زیر درختان می آیند. پاسبان این مجمعه عبدالرشید امک می گوید صاحب کپکان وی است. با گفته مصاحبم کپکان و قناری های زیبا و خوشخان نه فقط چشم و گوش آدمان را خوشی و فرح می بخشد بلکه بودن آنها شماره میزاجان طربخانه را هم زیادتر می کند. عبدالرشید امک با گفته خودش 84 ساله است اما نظر به 39 سالش جوان و بردمتر می نماید. وی اصلا شبانه پاسبانی می کرده است اما روزانه هم به کارگاهش می آید و با آب و دانه و نگاه و بین پرنده هایش مشغول می شود. محسین امک هم صحبت دیگری ما که در خانهش در خوجند قناری پرورش میکند میگوید
نم همین جهاز استاد صورت های آواز های نغمه میکند همین وقت آدم شوق همین کشاده میشد بسیار آدم به یک تبابت میبخشد این چون که حاضر دنیای همش به مانند کناری که یگان چیز همون یات تمش گرام با گشت خوانده میتونست یک کناری که دیگر چیز نیست.
با گفته مصاحبم پرنده های قشنگ و خوشخوان طبع صاحبانش را از درآمدی هم که می آرند دوچندان خوش می کنند. با گفته وی حاضر یک جفت قناری خوشخوان در بازارهای محلی به 200-300 سامانی خریداری می شود و این پرنده تا 3 بار در یک سال تخم گذاشته چوجه می برارد. اما پرورش پرنده های نادر و آرایشی که ضمناً برخی آنها گوشت لذیذ هم دارند در روزهای ما تا سطح استحصالی در ولایت سوخت نرسیده است. در حالی که سالهای 80 عصر گذشته در ناحیه رسولاوی ولایت سوخت فرمه بیدانه پروری فعال بود که گوشت و تخم این پرنده به روسیه نیز صادر می شد. حالا پرنده پروران محلی بازار و مغازه های بزرگ و طربخانه های خوجند را به زور با تخم و گوشت بیدانه تأمین می کنند. در شهرهای قدیمی سوخت مثل خوجند و استرفشن و اسفره پرورش مرغان زیبا و خوشخوان انعنه قدیمی دارد. در خوجند یک بازار خرد و دو مغازه پرنده هم باز است. به گفته ساکنان حالا مود شدن گذاشتن مرغان خوشخوان و زیبا نزد طربخانه ها و داخل مغازه های بزرگ در خوجند نه تنها به خاطر جلب مشتریان بیشتر است بلکه بازگوی آن هم هست که صاحبان این مؤسسه ها به پرنده مهر دارند.
معصوم محمد رجب، رادیوی آزادی، خوجند.
و با این گزارش معصوم رسیدیم به پایان بخش دیگری از مجله خبری. سپاسگزاریم که با ما هستید. من طاهری سفر اینجا با شما خداحافظی میکنم، اما برنامه رو همکارانم با گزارش های خوبی دیگری ادامه میدهند. با ما بمانید.